بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در ترتیب بین مرجحات بود که آیا مرجحات ترتیبی بینشون هست یا نیست. گفتیم این بحث رو در دو بخش تعقیب کنیم. اول ببینیم قواعد چه اقتضایی داره، بعد ببینیم احادیث وارده در مرجحات چه میگوید، چون این دو مطلب در عبارات با هم قاطی شده. و اما از نظر قواعد گفتیم که بیانی که مرحوم شیخ در ترتیب مرجحات دارد بیان قابل قبولی نیست. ایشون میگه اول سند، بعد جهت صدور، بعد مضمون. بسیار خوب، حالا باز هم فکر میکنید که انشالله بدانید حرف ایشان چکار داره، چون فکر سلسله مراتب داره دیگه. مرحله اول رسیدید به اینجا، مرحله بعد میرسید مقام بالاتر انشالله. من باز توضیح کمی بدم درباره بحثی که دیروز داشتیم. عرض کردیم کلام شیخ که قائل است به ترتیب بین مرجحات، اول صدور رو میگوید، بعد جهت صدور رو میگوید، بعد مضمون. کلام شیخ از دو جهت اشکال داره، یه جهتش من دیروز عرض کردم، یه جهت رو نگفتم. جهت اول این است که این سلسله مراتب بودن به حسب وجود خارجی، بله اینطوره، به حسب وجود خارجی اول صدوره. یکی از عوارض صدور این است که هل صدر تقییتن اول بیان الحکم الواقعیون، از عوارض شی و عرض شی بعد از شی، جهت از عوارضه و این بعد از صدوره. چرا؟ لأن مرتبت العارض بعد المعروض. و هاکذا مضمون، این روز باز عوارض درجه دوه، این باز صادر شده باشه، لبیان حکم الله الواقعی باشه تا بریم سراغ مضمونه. مضمون مرحله متأخره است، از قبیل عرض بعد العرض. فعلاً ایشون میگه بله، چون اینا ترتیب طبیعیشون به این صورت است، مرجحات رو هم باید به همین صورت اعمال کنی. ما جواب اول این است که درست است به حسب وجود خارجی اینها ترتبی دارند، ولی اون چه محل سخن ماست عمله، از نظر عمل اینا در عرض همه، تا همش کامل نشود عمل نمیشه کرد. صدور و جهت صدور و مضمون و همه اینها وقتی درست شد ما میتوانیم عمل کنیم به حدیث. از نظر عمل کردن برای ما تقدیم و تأخیری نداره. جمیع جهات اینا مثل این است که میگیم آقا دلالت حدیث مقدمه یا سند، از نظر ترتیب طبیعی دلالت بعد از سند، ولی از نظر عمل تا دلالت و سند هر دو دست به دست هم ندهن ما کاری نمیتونیم بکنیم. بعد هم دلالت هم سند هر دو کامل بشود تا ما بتوانیم کاری کنیم. پس این قضیه فرعیت و ترتب طبیعی تأثیری در مسئله عمل که معیار بحث ماست نداره، و تا جهات سگان جمع نشود نمیتوان عملی کرد به روایت. فعلا هزا اینها ترتبی در مقام عمل ندارن. این اشکال اولی بود که ما به مرحوم شیخ داشت. میدونم آخه این مرجعات چرا شما ترتیب برش قائلی؟ چون در خارج این چه تأثیری داره؟ در خارج اینها مترتمن در عمل همه در عرض همم همه با جمع بشه تا عمل به روایت کنیم و این معیار است. یعنی سند باید درست باشه، جهت باید درست باشه، دلالت باید درست باشه، همه اینها باید درست باشه تا ما به این حدیث عمل کنیم. یه گوشش لنگ بشود به حدیث نمیشه عمل کرد، ترتبی هم در مقام عمل نداره. و چون چنین است، این استدلالی که مرحوم شیخ کرده است به مسئله فرعیت برای اینکه ترتبی بین مرجعات قائل میشه، گفتیم درست نیست. حاضر بنا. و اما ثانیاً اجازه، و اما ثانیاً به فرض که ما قائل به ترتب باشیم، باید ما دو مرحله قائل بشیم: سند و جهت. و اما مضمون، مرجعات مضمونی هم برمیگرده به سند، یعنی اون حدیث که موافق کتاب اللهه، میگیم مضمون این است که صدرم من المعصوم، از معصوم چیزی صادر میشه که موافقه کتاب الله هست، از معصوم چیزی صادر نمیشهد که مخالفه کتاب الله هست. ما دو مرحله بیشتر نداریم، یعنی دو مرحله هست، یکی صدور، یکی جهت صدور. و اما مضمون یعنی موافقت کتاب الله، این در حقیقت بازگشت میکنه به مرجعات صدوریه، لأنما وافق کتاب الله صدر عن المعصوم و ما خالف لم یصدر ولو ظنن. اثر ظن، ما وافق کتاب الله صدر و ما خالف کتاب الله لم یصدر. مضمون دیگه چیزی نیست مرحله سوم بوده باشد، اول سند و بعد جهت و بعد مضمون. تجربه فرمون. خب پس کلام مرحوم شیخ رو بوسید و ما با کمال احترام گذاشتیم کنار و دلیل ایشون رو بر لزوم ترتیب بین مرجعات نپذیرفت. و اما کلامی هم نقل شده بود از مرحوم محقق بهبهانی که ایشون قائل به ترتیب شده است، اما عکس ترتیب شیخ در دوتای اول. ما میگیم احتیاج به برهان لغویت مرحوم آخوند نداریم، راه صحیح تر این راهیست که عرض کردیم. دقت کنید حالا. و اما کسانی، اجازه بدید، و اما کسانی که عقیدهشون موافق مرحوم وحید بهبهانی هست، استدلال کردن مرحوم محقق رشتی همونطور که ملاحظه کرده اید، استدل علی مختار الوحید البهبهانی. استدلالی که کرده محقق رشتی چیه؟ گفته است که مرجعات جهتی مقدم است بر مرجعات سندی، یعنی مخالفت عامه مقدم است، اول باید بریم سراغ رو. چرا؟ برای این که محال است تعبد به روایتی که موافق عامه، ادعای استحاله کرده، یستحیل التعبد بالحدیث الموافق للعامه، یستحیل. چرا یستحیل؟ میگه لعنه امرهو دارون بین شیعین، امرش دائر بین شیعین، یا این حدیث نمیستور اصلا امام یه همچین حدیث که ما آمست نگفتیم یا گفته تقیه است. از این حال که خارج نیست. حدیث موافق عامه اما لم یصدر، حدیث اصلا کذبه، او صدر تقیتن، پس علا کل حالین یستحیل و تعبده به چلم یصدر چلم یصدر. حالا اجازه می من بیان حرف ایشون میکنم، من که نپذیرفتم، من حرف ایشون دارم تغییر میکنم. میگه یستحیل و تعبد بالخبر الموافق چرا لعن امره دائرون بین اثنین عدم الصدور او صدوره تقیتن و علا کل حال باطل، و چون باطله باید ببوسیم بزنیم کنار. نتیجه این شده حدیث موافق عامه حتما باید بزنیمش کنار، این مرجح مقدم است بر بقیه مرجحات، این مقدم است بر بقیه مرجحات، لانه اما لم یصدر او صدر تقیتا فیستحیل التعبد به على كل حال. پس این مرجح جهتی رو بندازیم جلو، بعد که مرجح جهتی نیافتیم اون وقت بریم سراغ مرجح صدوری مضمونی، سایر مرجحات در ردیف بعد. این بیانی است که از مرحوم محقق رشدی نقل شده و اون رجز معروف ایشون رو هم لابد ملاحظه فرموده. میگه مرحوم شیخ تعجب میکنم چگونه غفلت کرده از یه مسئله ای به این واضحی. میگه آزاد ظاهرون، تعبیری که ایشون داره اینه، میگه بله فاحتمال تقدیم المرجحات السندیه على مخالفت العامه مع نص الامام على طرح موافقهم من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها عن ذي مسکه. آدم عاقل این حرف نمیزنه، منتها بر این که مسکن مسکه است یعنی عقل، التي لم يعهد صدورها عن ذي مسکه یعنی صاحب عقل، مسکه چیزی که یتمسک به یعنی عقل، منتها جسارت به شیخ نشه، چون از شاگردان شیخ بودیشون، فضلا عن من هو طال الاسمه، تا چه رسد از کسی که تالی مقام اسمت است، علما و عملا. این از غرایبی است که نباید آدم عاقل بگه، تا چه حد، تا چه رسد به شخصی مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. باز قناعت به این نمی کنه، ادامه می دهن جسارت نشه این رجز را، میگه ولی تشعری انها به الغفله کیف صدر انهو من نهو فی جودت نظر یعطی به ما یقرب من شق القمر. شیخ در مسائل دیگر شق القمر میکنه، چرا اینجا کمیتش لنگ شده؟ یه مسئله واضح واضح و غفلت دارد. چرا شیخ در این مرحله قرار گرفته؟ بسیار. و اما جواب این بزرگوار هم این رو نقل کردن، مرحوم آقای آخوندم از شون نقل کرده، دیگرانم نقل کرده. و اما جواب محقق رشدی دو جواب دارم که یه جوابشو بعضی ذکر کردن. جواب اول این است که شما این علم غیب را از کجا دانستید که حدیثی که موافق عامه است امره دائران بین الاسنین حتما یا کذبه یا تقیه از این دو حال خارج اما لم یصدر و صدر تقیتن. کی گفت امرش دائره بین اثنین؟ نه خیر، امرش دائره بین ثلاثه است. احتمال داره صدر لبیان حکم الله الواقعی، مگر هرچی عامه میگن مخالف واقع. ای بس آهد عامه هم مطابق واقع باشه، مگر هرچی از سنی ها صادر شده از عامه صادر شده همه اینا خلاف حکم الله الواقعه، ما در همه چیز با اونا مخالفیم نیستیم دیگه. میدونم جعفر ابن محمد میگم نماز واجبه، میگم نماز واجبه، این داستان رو بذار کنار، اینا از داستان ها. جعفر ابن محمد میگم نماز واجبه، ابو حنیفه میگه حرام، میگم شراب حرامه، ابو حنیفه میگه واجب. این که نیست دیگه، چنان نیست، نه در ضروریات، نه در اجماعیات، نه در مشهورات، نه در مختلفات، چنان نیست که عامه هرچی گفتن خلاف حکم الله الواقعی باشه. خیلی واضحه دیگه، این داستانها رو بذارید کنار در مقابل واضحه. ما خیلی جاها اجازه بدید، ما خیلی جاها با عامه موافقیم. اجازه بدید میرسم به مقام تعارض توجه دارم. اجازه آقا چرا تکرار میکنین؟ ما یقین داریم خیلی جا این کتاب فقه ماست، کتاب فقه اوناست، خیلی جا در مسائل ما هم موافقیم دیگه. شما حج برید میدین اونا و ما خادم هم مثل هم نماز حج به جا میاریم، حج اونم هم میرسیم به باب تعارض. از چنون نیست که چنون که هرکی از اونا صادر میشه. و اما در مقام تعارض، در مقام تعارض هم با سطح احتمال هست. شما یقین داری این دو حدیث متعارض، این یکی که موافق عامه است، یقین داری تقیه است؟ نه، یحتمل اون مخالف عامه کذب باشه، مگر خبر زنی نیست. فرضمون در خبر این متعارضه این زنیه، اینه قطعیه، اینکه بس نمیکنه زنی حجت، نه اینکه ادعای علم کنی. علم عادی هم نداریم، یعنی شما یقین دارید دائما خبر مخالف صدر کذبن چی لم یست و صدر تقیتن، یقین ندارید. اگر یقین دارید جز مرجعات نیستین، اگر یقین دارید جز مرجعات نیست، جز تمیز حجت از لحجته. ما بحثمون در مرجعات ظنیه است، دقت کنید، ما بحثمون در تمیز حجت از لحجت نیست. اگر شما ادعای یقین میکنید، میگید حدیثی که مخالف عامه است با حدیث موافق عامه، قطعا حدیث موافق عامه باطله، اما لم یستر او صدر تقیتا پس باطله. اگر یه همچین یقینی داری، این جز مرجعات ظنیه نیست، این جز تمیز حجت از لاحجته. ما با شما بحث ندارم، ما بحثمون در این است دو حدیث هر دو ظنی، مرجع هم ظنی نه قطعی. اگر مرجع قطعی باشه که جز تمیز حجت از لاحجت میشه، هر دو ظنی، این ظن شقاست. فعلی هذا بحث ما جاییست که دو حدیث هر دو ظنی هستن، مرجعات هم مرجعات ظنیه است نه قطعیه، بنابراین عند التعارض هم امر دائر بین الثلاثه. امام فرموده، میگیم چشم میذاریم بالای سر، ولی نگید یقین داریم اون حدیث باطله، یقین نداریم، بگید ظنه، بگید امام فرموده، این مرجع ظنیه، امام فرموده، چشم، خود موافقت العامه عمل میکنیم، اما نگید موافق العامه یقینه به کس بریم، یقین نداریم، ظنی داریم، ظنی دارید دیگه، معنیش این از ظنی داریم به بطلانو. اگر یقین داشته باشید که ما با شما بحث نداریم، بحث ما در مرجحاته، نه بحث ما در تمیز حجت از لاحجته. درجه برمودیم فبناهن الاحازا، چه در مقام تعارض چه در مقام غیر تعارض، حدیثی که موافق عامه است قطعی البطلان نیست بلکه ظنی البطلانه، و حدیث موافق مخالف ارجعه، نه اون حجت این لا حجت، اون ارجعه از این. هر دو به حسب موازین حجت هم لولا المعارض، اون ارجعه چاره بود اونو مقدم بدون، مخالف رو مقدم بدون، ارجعه، نه اینکه این قطعی البطلان ها، هیچ کدام قطعی البطلان نیست. بناهن علی زاده کن نه. بله؟ یکیش میپذیری، یکی رو تقدیم میداریم، دو روایت متعارض هست، یکیش رو ترجیح میدیم، اما ترجیح هون زنی، نه اینکه یقینی به بطلان طرف مقابل داریم، یقین نداریم، ولی ما حجته ارجحه، نه این است که دومی یقینی یا بطلانه. کن محقق رشتی از یه نکته قفلت فرمودن و این همه رجزها رو هم بیان فرمان. این است بحث ما در خبرین زنیین سندن و بحث در مرجحات زنیت، نه اون جایی که قطع پیدا کنید شما. بحث ما در چنین جایی است و در چنین جایی در خبر موافق عامه سه احتماله، یه احتمال کذب، یه احتمال صدور تقیه، یه احتمال هم صدور لبیان حکم الله الواقعی، ولو این احتمال در مقابل اون حدیث مخالف عامه مرجوعه، ولی احتمالش هستا. ایشون ادعای استحاله میکنه، استحاله جایز که این احتمال نباشه، مرجوعه، یعنی احتمالیست چند درصد حدیث مخالف عامه 60 درصد، ولی 40 درصد احتمال میدید که این لبیان حکم الله الواقعی صادر شده باشه. اثرش این است که یقین به بطلان نداریم. ایشون میگه اثر عملیش، ایشون میگه یقین به بطلان داریم، از آن مقدم بده این مرجو. اثر این است در ترتیب نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم در ترتیب. اگر یقینی البطلان باشه حدیث موافق عامه، حق با محقق رشتی است که باید این مرجح بر همه مرجحات مقدم داشت. اما اگر یقینی البطلان نباشه، بس نه چیه؟ ترجیح آیا مرجحات سندی مقدمه، مرجحات جهتی مقدمه، مرجحات این قابل بحثه، همش قابل چک و چک میشه. اما اگر ایشون حرفی که ادعا میکنه درست بشه، یستحیل و تعبد به خبر الموافق، اگر این باشه چک و چک نداره، این مقدمه به همه. اما اگر یستحیل نباشه، یحکم الصدورش هم دائره بین ثلاثه بوده باشد، در اینجا جای بحث هست که آیا مرجح سندی مقدمه، مرجح دلالی مقدمه، مرجح مضمونی مقدمه، اینا مرجح جهتی مقدمه، اینها قابل بحث. هذا اولا، اولا. و اما اشکال دومی که به مرحوم محقق رشتی ممکن است وارد بشود اینه که شما همین مطلب رو عکسش رو هم ما میتونیم بگیم، بگیم در مرجحات صدوری امام علیه السلام فرموده است المجمع علی لا ریب، مرجحات صدوریه دیگه، فإن المجمع علی لا ریب، یعنی یقین داریم به این که مشهور صادر شده و غیر مشهور یقین به اطلان داریم، دائم که نطبق داریم این المجمع علی لا ریب. اگر شما اون طرف ادعا میکنید میگید یقین داریم به بطلان خبر موافق، ما از این طرف میگیم یقین داریم به بطلان خبری که غیر مشهور است، فإن المجمع علی لا ریب فیه، کما اینکه مرحوم آخوندم یادتون باشه ایشون این رو جزء تمیز حجت از حجت. خلاصه اگر بحث رو ببرید توی لا ریب فیه و تمیز حجت از حجت، همان گونه که در حدیث مخالف للعامه و موافق للعامه میگید، ما هم در شهرت که جزء مرجحات سندی هست، ما در اونجا میتوانیم این ادعا رو بکنیم. فرق دارید؟ فبناهن علی ذلک مقاله مرحوم وحید بهبهانی و طبع ایشون مرحوم محقق رشتی، این نشأ از یه اشتباه وان این است محل بحث و اینها جسارت نباشه گم کردن. محل بحث اخبار زنیه است، محل بحث مرجحات زنیه، محل بحث سر و کار به قطع نداری. قطعی در این وسط نی، اگر قطع باشه که اصلا بحثی اینجا نخواهد بود، تمیز حجت از لاحجت میشه. و اینجاست که مرحوم آخوند هم در مقابل کلام میرزای رشتی و حملاتی که کرده است به شیخ انصاری، ایشون هم آخر کار جواب یواشکی میدهد و میگه الا، میگه بله ایشون غفلت کرده، الا ان الخطا و النسیان کطبیعت الثانیت للانسان. ایشون هم طبیعت ثانیه. خب بنابراین در مقابل اون بحث این بحث هم شده. حالا ما کار نداریم، خدا همشون رو رحمت بکند و گاهی مصداق زدی ضربتی ضربتی نوش کن بحث های علما میشده است و خدا همشون غریق رحمت بکند و ما رو هم قدان همه اونها بکند. و این بحث ها یه بحث هایی است که خب زیادم خیلی ما موافقش نیستیم این گونه تعبیرات. اتفاقا همین جاهایی که انسان این تعبیرات رو میگه و با قوت هجوم میبره، خیلی وقتا در همین جا اشتباه میکنه خود انسان و پاش میره تو چاله. مثل که یه اثر طبیعی هم مسائل اثر وضعی همی داره. خب بگذرم، هازا تمام الکلام به اثر القواعد تحصل مما ذکرنا. این که به اثر قواعد ما نمیتوانیم بگیم ترتیبی بین مرجحات هست، نی محال عقلی، محال عقلی. نه محال عقلی در مقام تعبد یعنی لغویت، محال در اینجا معنی لغویته. شارع مقدس بگه صدر هازا ولیکن احمل هازا تقییه، این لغوی، این لغوی صدر هازا حدیث المواهر ولیکن احمل و علت تقیه و لا تعمل به. خب این چه لغوه؟ صدره چه قایده؟ صدره و لا تعمل به، صادر شده عمل نکن. خب این لغوه، صادر شده چه قایده داره؟ صادر شده شما من متعبد میکنی به صدور. محال در اینجا و محال عقلی بابه چیز نیست، بابه معقول و فلسفه نیست. محال در اینجا همون محالای تشریعه به معنی لغویته. هر وقت در این مباحث تشریعی محال میگیم، محال ما به معنی لغویته، نه محال ما به معنی محال ذاتی و محال وقوعی و امثال ذاتی که باشه در فلسفه. خب حالا این سوالی بود، باز بعدن بفرمایید. حالا جنبنده کنم، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم ترتیبی نیست. حالا که بس چه کار باید کرد؟ حالا که ترتیب نیست بس چه کار باید کرد؟ گفتیم دو راه داریم. یا این است که بگیم آقا اگر اینا متعارض با هم شدن، یکی مرجع سندی داره یکی جهتی داره، یا یکی سندی داره یکی مضمونی داره. ما مضمون هم گفتیم برمیگرده به سند. اگر اینا با هم متعارض شدن دو راه داره، یا بیاییم اقوا و ضعفی درست کنیم بگیم کدامش قوی تره، آیا اون شهرت قوی تره یا این مخالفت عامه، آیا موافقت کلام الله قوی تره یا مخالفت عامه. مقامات مختلفه، شهرت درجات داره، موافقت کتاب الله درجات داره، مخالفت عامه درجات داره، اینا همه درجات داره. بعد سبک سنگین کنیم بینیم کدام اقواست، اخذ به اقوا کنیم. یه را هم که نه، اصلا قوت و ضعف نگاه نکنیم، بگیم اینها مرجحات تعارض و تساقط ها، عمل به تغییر میکنیم. مرجحات تعارض ها تساقط ها، عمل به تغییر میکنیم. حالا این به حسب قواعد، و اما به حسب اخبار بریم بینیم اخبار چی میگه، ائمه چی فرمودن، نتیجه با کلام ایشون یکی میشه، مسیر مختلف بوده الا نتیجه مطابق یکی از اقوالی ما بوده. از این سقال با یکیش موافقیم، با خود مردم آخون موافقیم. و اما به حسب ادلت نقلیه والخاصه، ببینیم ادله خاصه چه میگوید. بعد برگردیم به روایاتی که قبل داشتیم. حالا من دونه دونه یادتون میارم. مهمترین روایات مرجحات کنم روایت رو؟ مقبوله عمر بن حمزه در سند درست بود، دلالت هم خوب. در اونجا چهار تا مرجح ذکر شده که چهار تا رو میشه سه تا هم قلمداد کرد. مرجح اول شهرت، میگه خذ به مشتهر بین اصحابه. مرجح دوم موافقت الکتاب و السنه. مرجح سوم مخالفتون عام، اول شهره بعد موافقت کتاب و سنت، شهرت شهرت روایی، سوم مخالفتون عام، چهارم امکانه که داهما موافقین مخالفین نام چیکار کنیم؟ فرمود ما هو امیل الیه حکامهم و قضاتهم، امیل کنار گذاشتن، امیل اونی که قضاتشون مایل تره موافق تره. این چهار تا مرجعه که اگر مرجعه سوم و چهارم رو در هم ادغام کنیم میشه سه مرجعه. اما در صدر این حدیث اصلیت داره، عالمیت داره، اونا چیکارش کنیم؟ گفتیم صدر حدیث مال خبرین متزاحمین نیست، یا مال قضاته یا مال مرجع تقلیده، مرجعات در مراجع تقلیده یا قضات. صدر حدیث اینجا چون سال وسائل اینو تقطیع کرده، در دو جا ذکر کرده. عبارت اینطور بود: بفرماید قلتو در صدرش و کلاه مختلفا فی حدیثکم فقال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما. الحکم بحث بحث حکومت، اونی که افقهه اعدله، و لا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. نمیگه راوی حدیث این کدامش افقهه، میگه قاضیه کدام افقه، مرجع تقلید کدام افقه، کار به راوی حدیث نداره. اصلا نمیگه سراغ حدیث برو، ای بسا راوی حدیث اون یکیش قوی تره، اما حاکم عکسه، حاکم حدیثی رو گرفته که راویست به اون قوت نیست. یه مرجعاتی که تو ذهن مبارکش بوده مرجعی داری، میگه الحوک ما حکمه بی. فقلت انهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل احدهما واحد منهما علی صاحبه. فقال ینظر الی ما کان من روایتهم. از اینجا میره سراغ روایت، ینظر الی ما کان من روایتهم. اینجا من روایت میگه، اونجا الحکم بود، اینجا روایت. از اینجا اول مرجعات رواییه، قبلش مرجعات حکومی بود. فعلا هازا اگر در صدر حدیث سخنی از این مسائل آمده به خاطر چیه؟ به خاطر روایت نیست، به خاطر حکومت و قضاوت و این هاست. چرا دیگه مرجعات پشت سر هم میگه؟ روایت اول شهرت میگه، بعد یونزر الا ماکان من روایت من نا، و همون ترتیب چهار تا میگه، اول شهرت میگه، بعد موافقت کتاب سنت میگه، بعد مخالفت عامه میگه، بعد ما هو امیل میگه. تاجدا این ما روایت شهرت، شهرت ما روایته، از اینجا روایته، از اینجا روایته. قبل از اینجا گوش نمی کنید اگر گوش می کردید این اشکال نمی گردید. از اینجا روایت می گید که شهرت، اول شهرت رو، بعد موافقت کتاب سنت رو، بعد مخالفت عامه رو، بعد ماهو امیت. از اینجا وارد مرجعات روایی میشه. اما قبلش میگه الحکم ما حکم به عدل و هما، اون جز مرجعات روایت نیست، اون جز مرجعات حکومته. فعلاحازا کسانی که به گمانشون این حدیث دلالت بر صفات راوی هم داره و اول مرجعات و صفات راویش مرده، این حدیث رو دلیل گرفتن اشتباه کردن. این حدیث مرجعات صفات راوی رو نمیده، بحث نکرد اون چهار تا این یه ظاهر این حدیث های ترتیب هست یا نیست؟ حضرت عباسی ظاهر حدیث ترتیبه. ببینید ينظر الى ما كان من روايته عن نافي ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين اصحاب و يؤخذ به من حكم ما و يترك الشاذ الذي ليس مشهور عند اصحابه الى انها فان كان الخبران مشهوران چی کنیم؟ فرمود خذ به ما وافق کتابه. فرض میکنی اول شهرت، بعد اگر هر دو مساوی بودن از نظر این مرجح میره سراغ مرجح دوم. این که صریح در ترتیبه، این روایت ظاهره یا صریحه در ترتیبه. میگه ازا کان کلاهما مشهوره این برو سراغی، پس قبلن برو سراغ شهرت. اگر اینا مشهوره این بود برو سراغ. اجازه من دونه دونه دارم اخبار میگم میام، من فعلا این خبر دارم میگم، از این خبر ترتیب استفاده میشن. این خبر البته یکی باب نوه که مرحوم چیز تقطیع کرده، در دو جا ذکر کرده، یکی باب نو از ابواب صفات راوی، چون قبلا اینا رو ما مفصل خوندیم دیگه معطلتون نمی کنم. ببینید بعدش باز میگه ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمهما من الكتاب و السنه و وجدنا احدهما احد الخبرين مخالفا للعامة و الاخر موافقا لهم به ایل خبر یوق هست. فرض میکنه هر دو موافق کتاب الله چه کنیم؟ بر اون مخالف العامة از این ترتیب استفاده نمیشه. من میگم امام ذهن راوی رو تقریر نکرده اینجا، در جواب یعنی فرض کرده رفتن سراغ مرجع کتاب اونجاییست که هر دو مشهور میشه. از این شرطیه هست ازاکان کلاه ما مشهوره این یخز به ما وافق کتاب میکن. فرض اونجا بودی، اصلا این مرجع رو فرض مشهوره این گفتی، مرجع سومی رو فرض موافقت کلیه ما به کتاب الله گفته، فرض این که همه موافقه کتاب الله هست. فبنا ان علی ذلک ما نمیتوانیم انکار کنیم که ظهور قوی داره، ما صریح نگیم ولی لااقل ظهور قوی دارد اینها. فلهذا این حدیث اول ما از همه معتبرتر، ظهورش هم در ترتیب لاشک فیه و میریم جلوتر اگر چیزی مخالف پیدا کردیم یا نه. حدیث دوم را هم من بگم، بقیه احادیث بمان. حالا اجازه بید و اما اجازه بدید آقا جون. و اما دلیل دوم ما مقبول مرفوعه زراره، روایت دیگر ما مرفوعه زراره. در مرفوعه زراره ترتیب غیر است، اولین مرجح و شهرت ذکر کرده، میگه خود به مشتر بین اصحابه اول شهرت، اینجام شهرت بود اونجام شهرتی تا اینجام استحب. دومین مرجحات را مرفوع صفات راوی ذکر میکنه، یا اگر هر دو مشهور بودن ببین کدام راویش قوی تره، کدام راویش. اینا رو از اوالد عالی قبلا خونده ای. دیگه تکرار نمی کنم. اول شهرت رو ذکر می کنه، بعد صفات راوی. همون صفات راوی که در مقبوله نبود. سوم مخالفت عامه رو وقتی فرض می کنه هر دو هما هر دو روایت که لاهما مستحنن، می فرماید برو سراغ مخالفت عام. چهارم میگه هر دو مخالف عامه یا موافق عامه، میگه حائطه رو بگی، مرجح احمد احتیاط رو جز مرجحات ذکر کرد. خب این با اون فرق کرد، این اول شهرت شد و دوم صفات راوی شد و سوم مخالفت عامه شد و چهارم اخذ احتیاط. بعدش تحلیل ما میگیم اگر واقعا اینها ترتیبش غیر از این بود نباید امام این چین میگه. میگه رفتن سراغ اون مرجع در صورتی است که این مساوی باشن از این جهت، وقت بره سراغ مرجع. وقتی مساوی شنن از نظر دومی بره سراغ سومی، وقتی مساوی شنن از نظر سومی بره سراغ چهارمی. خب ازاش ترتیب دیگه، ترتیب چیه؟ بنابراین این دو روایت اصلی ما با هم متعارض شده. یعنی ما میخواهیم علاج متعارضین کنیم، خود این علاج متعارضین متعارضین شد، خودش گرفتار متعارض شد. ولی خوشبختانه مرفوعه سند نداره، چون سندی نداره ما در باب مرفوعه مشکلی نداریم. اول لعالی نقل کرده است و بعض کتب العلامه نقل کرده است و بحث های مفصلی که سابقا در باره اول لعالی و کتاب و سند حدیث و پدن نتوانستیم این حدیث مرسل رو ما تا اینجا بپذیریم. فبناهن علا زاله فبناهن علا زاله، به فرض که شما بتوانید اول لعالی رو هم تا علامه برسونید، بگید اسناد بین اولی ابن ابی جمهور احسائی و علامه که فاصله زیادی دارن، آمدی پر کردید این واسطه رو، بین علامه و زراره رو با چی بر میکنید؟ بنابراین مرسله است، هر کارش کنین مرسله است. و چون مرسله است این حدیث به درد نمیخوره. تا به اینجا اولی رو قبول کردیم ترتیب، فردا میریم سراغ بقیه روایات انشاءالله الرحمن. این مباحث زودتری تمام میشه، میریم سراغ اجتهاد و